ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر یک کشته بر جای گذاشت. ارتش پاکستان حمله زمینی به مواضع طالبان در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. ایتالیا میگوید در کشتی حامل پناهجویان غیرقانونی 30 جسد نیز یافت شده است. درود شنوندگان گرامی. انفجار بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجار یک مأمور پلیس کشته و دو نفر زخمی شدند. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. ارتش پاکستان امروز حمله زمینی به مناطق قبیله‌ای در وزیرستان شمالی را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان در پی دو هفته حملات توپخانه‌ای و هوایی به میرانشاه، شهر اصلی وزیرستان شمالی، امروز با حمله زمینی به این شهر مرحله جدیدی در مبارزه با طالبان آغاز کرد. حملات جدی ارتش پاکستان به این منطقه به تلافی حمله طالبان به فرودگاه کراچی انجام می‌گیرد. در حمله بی‌سابقه طالبان به فرودگاه بین‌المللی کراچی در 18 خرداد 37 نفر کشته شدند. نیروی دریایی ایتالیا شامگاه گذشته 600 پناهجوی غیرقانونی دیگر را در شرایط اضطراری در دریای مدیترانه از یک کشتی ماهیگیری نجات داد. در این کشتی 30 جسد نیز یافت شد. نیروی دریایی ایتالیا میگوید در 6 ماهی که تا به حال از آغاز سال میلادی جاری میگذرد نزدیک به 60 هزار پناهجوی غیرقانونی را از آب گرفته است. درگیری‌ها در شمال عراق همچنان ادامه دارد و گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش نیز به تازگی از تشکیل خلافت اسلامی خبر داده است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل کردستان عراق، در گفتگو با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا از آنچه داعش به عنوان تشکیل خلافت اسلامی توصیف می‌کند چنین می‌گوید:
یک پیام صوتی از فردی به نام ابو محمد العدنانی، سخنگوی رسمی گروه داعش، منتشر شده. در اون اعلام میکنه که خلافت اسلامی برپا شده. این خلافت اسلامی از منطقه حلب سوریه رو در بر میگیره تا دیالی عراق. گفته از این پس نامهای عراق و شام از نام این خلافت برداشته میشه و تنها به دولت اسلامی خطاب میشه و در مکاتبات رسمی و در تعاملات رسمی دولت اسلامی نامیده میشه. ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، به عنوان خلیفه این کشور جدید، خلافت اسلامی، به عنوان خلیفه منصوب میشه بر پایه بیعتی که صورت گرفته باهاش. گفته از این پس تمام مسلمانان باید از خلیفه بیعت بکنن. سربازان و قدرت و نفوذ خلیفه به هر مملکتی و به هر کشوری برسه، تمام سازمان‌ها و گروه‌ها در اونجا مشروعیت خودشون رو از دست میدن و همه اونها باید تابع خلیفه باشن. خواسته از تمام کسانی که تحت سلطه این خلافت هستند، هر کس رو که با خلافت مخالفت میکنه و هر کس که سعی داره که صفوف رو از هم منشق کنه و پراکندگی ایجاد کنه، با گلوله سرش رو متلاشی کنند. و گفته این یک وعده خدا و از این پس این وعده خدا حاکم خواهد بود بر روی زمین.
از آخرین وضعیت درگیری‌ها در شمال عراق برای ما بگو.
رضا، عمده درگیری‌ها الان در تکریت هست. از دو روز پیش نیروهای ارتش عراق اولین حمله گسترده خودشون رو به پایگاه‌ها و مناطق تحت تصرف گروه داعش و دیگر گروه‌های اسلام‌گرای تندرو شروع کردن در شهر تکریت. البته به نظر میرسه وضعیت از اون چه که ارتش عراق تصور می‌کرد دشوارتر هست. تلفات سنگینی دو طرف دادن، اینطور که گزارش شده. سخنگوی نظامی عراق، سخنگوی ارتش عراق، اعلام کرده که 149 نفر از نیروهای داعش کشته شدند. اما شاهدان عینی میگن یک هلیکوپتر ارتش عراق سرنگون شد در شهر تکریت. خود دولت عراق میگه که کنترل دانشگاه تکریت رو در دست داره، اما به نظر میرسه تا الان نتونستن ارتش عراق مناطقی رو که میخوان در شهر تکریت تصرف کنن. جنگنده های ارتش عراق به همراه هلیکوپترها مناطقی در شهر تکریت رو شروع کردن به بمباران کردن، با این امید که بتونن نیروهای زمینی خودش رو به سمت این شهر حرکت بدن.
وضعیت زندگی مردم توی شهرهای کردستان عراق و همینطور اربیل که تو هستی چطوره؟
رضا، شاهد چند بحران هستیم. مهمترین بحران شاید بحران سوخت باشه. سوختی که از داخل عراق می اومد به کردستان قطع شده. به علاوه شمار زیاد آوارگان و ساکنان مناطق شمال عراق، مناطق همچون موسر که سرازی شدن به مناطق کردستان، باعث شد بحران سوخت به وجود بیاد در این مناطق. و الان صفهای طولانی خودروها رو میبینیم که پشت پمپ‌های بنزین حضور دارن و انتظار این رو میکشن تا بتونن سوخت خودشون رو تأمین کنن. از روز گذشته که من وارد اربیل شدم گفته شده که دولت اقلیم کردستان قصد داره کوپن سوخت بین خودروها توزیع کنه. این وضعیت بر مسئله برق و آب هم منعکس شده. برق به ساعات زیادی بیشتر از سالهای گذشته و روزهای گذشته میره. مردم هم به خاطر تهدیدهای موجود دارن سعی میکنن خودشون رو آماده کنن. در بازارها میبینیم که خرید زیادی از سوی مردم انجام میشه تا اگر اتفاقی بیفته آماده باشن.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در شهر اربیل کردستان عراق گزارش میداد. در میانه آتش جنگ داخلی عراق، تهران به فکر امنیت زائرانش است که گروه گروه از مرزهای زمینی و هوایی راهی شهرهای زیارتی شیعیان در عراق می‌گردند. سازمان حج و زیارت که متولی سفرهای زیارتی به خارج از کشور است، تغییراتی را در برنامه سفرهای زائران به عراق در نظر گرفته است. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
درگیری‌های داخلی عراق و بروز بحران امنیتی در این کشور حالا برنامه‌های سفر توریست‌های زیارتی ایران را تحت تأثیر قرار داده. یک شهر از بسته سفری حذف شده، ضمن اینکه کاروان‌های زمینی از ایران به مقصد شهرهای مقدس شیعیان در عراق هم دست کم در برنامه سفرهای زیارتی 2 ماه آینده حذف شده است. رئیس سازمان حج و زیارت سعید اوحدی روز یکشنبه شرایط امنیتی در عراق را دلیل حذف سفرهای زمینی به عراق خوانده و گفته تا زمانی که امنیت اعزام‌های زمینی به صورت 100% تضمین نشود، اعزام‌های زمینی انجام نمی‌شود. بر اساس آنچه که در سایت سازمان حج و زیارت نوشته شده، سفر کاروان‌های زیارتی ایران از 3 مرز زمینی مهران، چذابه و شلمچه انجام می‌شده که حالا قرار است در ماه‌های مرداد و شهریور دیگر هیچ کاروان زیارتی متعلق به سازمان حج و زیارت از این مرزهای زمینی وارد عراق نشوند. حدود 2 هفته قبل هم 2 تغییر دیگر در برنامه سفر به عتبات عالیات داده شد. یکی سفر به کاظمین از بسته سفرهای زیارتی سازمان حج و زیارت حذف شد که دلیلش را سعید اوحدی، رئیس آن سازمان، مجاورت کاظمین و بغداد عنوان کرده و گفته بود به منظور تأمین بیشتر امنیت زائران تا اطلاع ثانوی زیارت کاظمین از بسته سفر زائران حذف می شود. دومین تغییر هم مربوط به حذف بغداد به عنوان یکی از 2 فرودگاه پروازهای زیارتی ایران بود. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، این تصمیم در کمیته اضطراری سازمان حج گرفته شد و کلیه پروازهای رفت و برگشت زائران ایرانی عتبات به فرودگاه نجف انتقال داده شد. 4 شهر نجف، کربلا، کاظمین و سامرا در عراق محل دفن 5 امام شیعیان هستند. اوایل تیر ماه هم اخباری مبنی بر گرفتار شدن شماری از زائران ایرانی در سامرا در محاصره گروه داعش منتشر شد که بعدتر به گفته مسئولان سازمان حج و زیارت این افراد توانستند از مهلک جان سالم به در ببرند. دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش از حدود 1 ماه پیش شروع به پیشروی در مناطقی از شمال و شمال غرب عراق کرده است و همچنان با نیروهای دولتی عراق درگیر هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از گروه 5+1 خواسته است در مذاکرات هسته‌ای تسلیم ایران نشود. نتانیاهو که در آستانه از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 صحبت می‌کرد، اضافه نمود که نه تنها به تهران نباید اجازه داد سلاح هسته‌ای بسازد، بلکه باید مانع شد که ایران به فناوری هسته‌ای دست یابد. کیان معنوی.
نخست وزیر اسرائیل که در گفتگو با شبکه اسکای نیوز بریتانیا سخن می گفت تصریح کرد که مذاکرات جاری هسته‌ای نباید به ایران اجازه غنی‌سازی، حفظ سانتریفیوژها و یا راکتور آب سنگین عراق را بدهد. به گزارش رویترز نتانیاهو گفت کشورهای طرف مذاکرات هسته‌ای با ایران در گروه 5 به علاوه 1 نباید تسلیم خواسته‌های ایران شوند و حتی به ایران اجازه دهند که به دانش هسته‌ای دست یابد. این سخنان نخست وزیر اسرائیل در حال ایراد می شود که قرار است نمایندگان ایران و 5 به علاوه 1 چهارشنبه این هفته مذاکرات خود را بر سر مسائل باقی مانده نگارش متن جامع هسته‌ای ادامه دهند. مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 و ایران تنها 3 هفته وقت دارند بر سر متن توافق جامع هسته‌ای به تفاهم برسند. ضرب العجل فرصت 6 ماهه توافق مقدماتی ژنو در 20 ماه ژوئیه به پایان خواهد رسید. در همین حال در آستانه از سرگیری مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در هفته پیش رو خبر رسید که یووال شتینیتز وزیر امور استراتژیک و یوسی کوهن مشاور امنیت ملی اسرائیل روز یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های آمریکا راهی واشنگتن شدند. به نوشته رویترز یک مقام اسرائیلی به این خبرگزاری گفته است که در سفر هیئت اسرائیلی به آمریکا تل‌آویو قصد دارد مقامات آمریکایی را در جریان دیدگاه‌های اسرائیل در خصوص توافق احتمالی نهایی هسته‌ای با ایران قرار دهد. به گزارش رویترز در بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یکشنبه انتشار داده، نخست وزیر اسرائیل در توضیح دیدگاه‌های خود گفته است که ایران هر وقت که بخواهد می‌تواند بازرسان بین‌المللی را از صحنه خارج کند یا آنها را گمراه کند. نتانیاهو گفته است که این اتفاق در گذشته نیز روی داده و به این ترتیب به گفته نخست وزیر اسرائیل ایران خواهد توانست به سرعت اورانیوم مورد نیاز خود برای ساخت بمب هسته‌ای را غنی کرده و کار ساخت بمب را نهایی کند. نتانیاهو ادامه می‌دهد که ایران برای چنین هدفی تنها به چند هفته و یا حداکثر چند ماه وقت نیاز خواهد داشت. بنابراین گزارش نخست وزیر اسرائیل خواهان آن شده است که همان رفتاری که برای خلع سلاح شیمیایی تحت نظارت ناظران بین‌المللی با سوریه شد باید با ایران هم برای پاکسازی آن از فناوری هسته‌ای تکرار شود. به نوشته رویترز از قول برخی دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 این احتمال هست که ضرب العجل برای تکمیل متن جامعه تمدید شود، اما این تمدید مشروط بر آن خواهد بود که 5 به علاوه 1 تشخیص داد که مذاکرات در جهت مثبت در حال پیشرفت است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. با نزدیک شدن زمان پایان آتش‌بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان شرق آن کشور، روز یکشنبه رهبران فرانسه و آلمان در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه درباره تمدید آتش‌بس و اوضاع امنیتی گفتگو کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در تماس تلفنی 4 جانبه‌ای که 2 ساعت به طول انجامید درباره طرح صلح رئیس جمهوری اوکراین نیز به گفتگو پرداختند. قرار است این گفتگوها امروز نیز ادامه پیدا کند. آتش‌بس اعلام شده از سوی رئیس جمهوری اوکراین سه‌شنبه فردا به پایان می‌رسد. همزمان هزاران تن در کیف پایتخت اوکراین روز گذشته خواستار پایان آتش‌بس از سوی دولت آن کشور شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه با اعلام اینکه دولت هر میزان که ضرورت داشته باشد برای نجات دریاچه ارومیه هزینه خواهد کرد، فرمان عملیات احیای این دریاچه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنین اعضای کارگروه نجات دریاچه ارومیه را موظف کرد تا همزمان مطالعات تکمیلی و جانبی را به منظور تسریع در اجرا و کاهش هر گونه پیامدهای منفی احتمالی در صدر برنامه‌های خود قرار دهند. روند خشک شدن دریاچه ارومیه طی سال‌های گذشته شتاب بیشتری گرفته است، به طوری که نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس 14 اردیبهشت ماه اعلام کرد که تنها 6% از آب دریاچه ارومیه باقی مانده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده خبرها 14:30 ایران.